اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلاصه اون چه که گذشت رو یه اشاره کردن من تکمیل میکنم و بعد بحث جدید رو انشالله پیش میره. به مناسبت مکان و مکانت، بحث ولایت در نهج البلاغه انتخاب شد و پیشنهاد شد. ما عرض کردیم در سرتاسر نهج البلاغه شریف هر جا امیرالمومنین از مشتقات واژه ولایت و ولی استفاده میکنن، منظورشون امارت و سرپرستی امت و حکومت داریه. بقیه معانی ولایت در نهج البلاغه زیل این واژه استفاده نشده. بنابراین اون بحث ما متمرکز میشه در داستان رهبری جامعه، ولایت به معنای سرپرستی امور جامعه. نکته دوم این بود که عرض میکردیم از جلسه اول که اون چیزی که میتونه باعث قوام جامعه بشه و بعد پایه‌ای درست کنه برای اینکه بعدها اخلاق انشالله در جامعه حاکم بشه و تعالی زمینش ایجاد بشه، حقه. تا وقتی حقوق روشن نشه و رعایت نشه اصلا نوبت به اخلاق و امثال این نمیرسه. در بین حقوق هم امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 فرمودن بالاترین، مهمترین، عظیمترین حقوق، حقوق بین امام و امت، والی و رعیت، رهبر و مردمه. ما بر همین اساس حقوق متقابل رو بین رهبر و امت شروع کردیم. با یک ملاحظه ما اول حقوق مردم بر مدیران رو شروع میکنیم. اگرچه امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 هم اول حق والی بر مردم رو گفت. ملاحظش هم جلسه قبل اشاره کردیم. وقتی وارد شدیم دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام برخلاف تمام مکاتب دیگه، اولین حقی رو که مردم بر مدیران دارن خودسازی مدیران میبینه. خودسازی. دلیلش برای شما که اهل فضل هستین روشنه، اما از باب تأکید یادآوری میکنم. خود این که از خودسازی شروع میکنه امیرالمومنین، یعنی وقتی نامه مینویسه برای مالک اشتر، وقتی حکم مینویسه برای فلان فرمانده، وقتی دستورالعمل میده فلان حاکم از زیر مجموعه خودش، اصرار بر این نکتهش بیش از هر چیز و پیش از هر چیزه، خودش یک آثار و نتایجی داره دیگه. یکیش اینه که به ما داره گوشزد میکنه که چقدر نقش تربیت مهمه. انسان ها هر چقدر مسئولیتشون بالاتر میره، اگر از بهرهشون از تربیت به تراز مسئولیت که میپذیرن نباشه، هم خودشون در معرض سقوطن، هم جامعه رو به انحطاط میکشن. و برعکس، هر چقدر مهار جامعه به کسانی سپرده بشه که برای تربیت نفس خودشون بیشتر زحمت کشیدن و موفق تر بودن، هم خودشون آسوده هستن که از فرصت مسئولیت به عنوان یک خدمت و امانتداری استفاده کنن، اوج بگیرن در درگاه الهی، هم حاکم و جامعه آرامش خاطر دارن که کار رو دست کسی سپردن که براش خدا و جهنم و صراط و حساب و میزان و بیت المال و حق الناس و اینا بسیار مهم است. از اینجا نتیجه میشه گرفت که به هر حال چون آینده مشخص نیست و هر کدوم از ما مخصوصا جوانترها در معرض پست و مقامی از خرد تا کلان هستن، اگر بخوان خودسازی خودشون رو به تعویق بندازن و فعلا گرفتار درسن، فعلا گرفتار سرگرمین، حالا ببینیم یه روزی مهار شطور خلافت، مهار شطور حکومت، مهار شطور مدیریت در خونهشون آورده میشه که آمادگی ندارن. اونجا در مواجهه با دو تا مسئله قرار میگیرن. یا اینکه اقرار کنن چون خودسازی نکردن این مسئولیت رو نپذیرن، که خود اینم فرار از بار مسئولیته، ولی خب میبینن خودسازی نکردن. یا اینکه خدای نکرده مثل اکثر موارد این مسئله رو نادیده بگیرن و مسئولیت رو بپذیرن. وای به حال کسی که قبل از اینکه خودش رو ساخته باشه جامعه بهش رو بیاره. وای به حال کسی که قبل اینکه خودسازی کنه مسئولیت به گردنش بیفته. حالا این مسئولیت ممکنه حتی مادری یک خانواده باشه، پدری یک خانواده باشه که هسته اول و سلول بنیادین جامعه رو میسازه. جوونی که در دوره مجردی خودش به خودسازی خودش به صورت کامل و جدی رسیدگی نمی کنه، از الان گردن خودش رو پل جهنم ببینه. چون فردا میخواد اداره کنه دیگه، یک محیط اجتماعی بسیار حساس و مهم به اسم خانه و خانواده رو میخواد مدیریت کنه. چیکار میخواد بکنه؟ تا مدیریت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و امثال این که برسه. بنابراین خودسازی ضامن آرامش جامعه است نسبت به مدیران و رهبر جامعه. خودسازی باید وجهه قالب مدیران جامعه تعبد، تشرع، اخلاق، تواضع، نماز شب، گریه در خانه خدا، ترس از قیامت باشه. وقتی نگاهشون میکنی باید این حال از اون به ما منتقل بشه. به حضرت عیسی علیه السلام حواریون عرض کردن که من نجالس، ما با چه جور آدمایی هم نشین بشیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، با کسی هم نشین بشید که دیدنش شما رو یاد خدا بندازه. این قاعده در مدیران با این نگاه هم رمون خیلی شدیده. ما بعد مدیران اون انشالله هستند و بیشتر از این نمونه های ولی خدا، اولیا خدا باشن، انسان های خودساخته، انسان های منضبط، انسان های خدا ترس، انسان های رعوف، انسان های متشرع که حالا میرسیم. پس خودسازی از این جهت مهم بود. در خودسازی عرض کردیم حضرت یه فهرستی دارن در نهج البلاغه، چون وقتی هم میگیم خودسازی دوباره خودش عباراتنا واحد و حسن که شتاست برعکس اون داستان. هر کسی از خودسازی یه برداشتی داره. بعد ببینیم امیرالمومنین خودسازی در تراز مدیران جامعه رو محصول برایند چه ویژگی هایی میدونه که برن متصف بشه. بعضیشو گفتیم که فهرستشو میگم، ادامهش رو انشالله امروز شروع میکن. یکی فرمودن در مقابل وسوسه های نفس و وسوسه های ابلیس خیلی باید مقاوم باشه، خیلی. دو، پرهیز از ریاست طلبی. یادتون باشه فرمود یه وقت نگی به مردم به من دستور دادن منم دستور میدم. این ادبیات ادبیات تکبره ها، تو حق نداری با مردم اینجوری باشی. ریاست طلبی ادبیات خطرناکی رو بر مدیران میاره که بعدها عوارضش یکی پس از دیگری میاد. اونجا فرمود برای این که دوچار این آفت نشید، هر مدیری هستی دو تا راه داره. یکی که هر وقت خیال کردی چقدر تو نیرو داری و چقدر آدم زیر دستتن و چقدر قدرت داری، یاد عظمت حکومت خدا باش. اون وقت خواهی دید که تو یه نخودی در عالم خدا نیستی، هیچی نیستی. یاد عظمت قدرت و حکومت خدا باش که تو یه جزء بسیار ناچیزشی با همه این در مدستگاهی که داری. دوم، نگاه تو اصلا به مسئولیت درست کن. مسئول یعنی امانتدار. امانتدار یعنی کسی که در پایان این دوره امانتداری تازه باید بشینه حساب پس بده. مسئول اسم مفعول از سؤال دیگه، یعنی کسی که مورد سؤال و بازخواست قرار بگیره. این که خیلی بالا پایین پریدن نداره که، این ترس داره، باید بپذیری اما با احتیاط هم حرکت کن. پس اگر در دوره مدیریت دچار حس ریاست طلبی شدی، عظمت حکومت خدا رو به یاد بیار و بفهمی امانتی دستتی که برای لحظه به لحظهش تازه بعد از دوره مسئولیت باید جواب بدی، به خصوص در قیامت که پاسخ دادن به خدا تقریبا محاله، چون خدا اصلا احتیاج به پرسیدن نداره. خدا در قرآن کریم میگه خدا، کسی از خدا سوال نمیکنه ولی خدا از همه سوال میکنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا در مورد کارهایی که میکنه مورد سوال قرار نمیگیره، چون همه چی حقشه، حکیمانه، علیمانه، اما همه مردم مورد بازخواست خدا قرار میگیرن، حتی پیامبران. این کار رو بکن. بذارید اینجا یک نکته. حالا سوم، دل نبستن به دنیا که خوندیم و گذشتیم. چهار، ارتباط مستمر با خدا. به مالک نوشته بهترین وقت شبانه روزتو بذار برای ارتباط با خدا و عبادت با خدا. بهترین وقت شبانه روزتو نداری، بدترین وقت و حالا دیگه آخر وقت و حالا دیگه خسته گفته یه نمازی، و بهترین وقتتو بذار برای ارتباط با خدا. چون اگر ارتباط یک مدیر با خدا قطع شد، مثل این که اتصال برق خانه شما از جریان برق کارخونه برق و نیروگاه قطع شد، معلوم نیست این تاریکی آخرش به کجا، کی زمین بخوره، چی بشکنه، چه خرابکاری. مدیری که خلوت خوبی نداره یقینا جلوت خوبی نداره. کسی که با خدا حسابش صاف نشده نمیتونه با مردم حسابش صاف کنه. یکی از نکات که اینجا دلم میخواست از نهج البلاغه خدمت بردان خواهم عزیزم یادآوری کنم و پیشنهاد کنم به فرزندانتون، به شاگردانتون، به دوستانتون، به فامیلتون، به هر کی که دوستش داری، این فرمول امیرالمومنین علیه السلام رو خوب یاد بدید. اونجاییست که امیرالمومنین به واسطه علمی که نسبت به همین مشکلات ما داره پیش بینی میکنه. خیلی وقتا ما در دوران عمر خودمون به وضعیتی از پیچیدگی اعمال و افکار غلط و سوابق ناجور و گناه و ظلم و عقب افتادن واجبات و اینا میرسیم، مثل کلاف سردرگم میشه زندگی بر ما. میدونیم اوضاع خرابه ولی دیگه احساس میکنیم نمیشه کاریش کرد. برای خیلی ها متاسفانه این حال پیش میاد. اون موقع دشمنی به اسم شیطان میاد یه راهبردهای دروغ به ما یاد میده. به جای اینکه بره حقیقت رو اصلاح بکنه، سعی میکنه کمکت کنه هی تو ظاهر خودتو خوب نشون بدی، هی تو قلبهای مردم تو جا بشی. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 89 نهج البلاغه به کتاب ما صفحه 457 یه چیزی یاد داده: به خدا قسم هر چی فکر میکنم، نه مگر کل موعظه علما، انبیا، ائمه، حکما، شعرهایی که قصاید اخلاقی گفتن و غزل گفتن، همش نبود، فقط همین یک جمله برای یه انسان عاقل بود کفایت میکرد. حالا شما میبینید و شهادت میدید. حکمت 89 صفحه 457. عقل ناقص میگه ببین حالا گرفتار شدی، شروع کن دیگه، اینو راضی کن، بعد اونو راضی کن، بعد اینو یه کاری کن، این خوشش بیاد، اون خوشش بیاد، این تو رو میفرسته سراغ یک نخودسیایی که هیچ وقت هم بهش نمیرسی. کسی اگر به جای راضی کردن خدا از راضی کردن خلق خدا شروع کرد، حتما هم خلق خدا رو ناراضی میذاره، هم خدا رو ناراضی میذاره. امیرالمومنین تو این حدیث که واقعا یک حدیث راهبردیه، یک کلام همونجور که درست اسم گذاشته سید رضی، حکمت واقعا میفرماید که من اصلح ما بینه و بین الله. کسی اگر تو وقتی که گرفتار این کلاف سردرگم مشکلات و خرابکاری ها و حقوق ضایع کرده و واجبات عقب افتاده و بدهی ها و ظلم ها و دلشکستن ها و معاصی و سوابق همه اینا گیر کرد، که حالا چی کارش بکنه؟ به جای اینکه بره بین خودش و مردم رو مستقیما اصلاح کنه، بین خودش و خدا رو اصلاح کنه. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. چیکار کرده؟ خدا رو دیده. به قول قدیمی هم میگفتن کت خدا رو ببین، ده و بچه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر تو خدا رو تونستی راضی کنی، یعنی بین خودت و خدا رو اصلاح کردی، چون تنها صاحب قلبهای انسانها خداست، یا مقلب القلوب فقط خداست، او میره بین تو و مردم رو اصلاح میکنه. حالا تو بخوای بری به دست و پا بیفتی و اصلاح کنی کجا؟ اینکه خدا اراده کنه مردم از ما خوششون بیاد، مردم ما رو ببخشن، مردم احترام ما رو حفظ کنن، مردم. اگر کسی بین خود و خدای خود را، کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد. مگر کسی به امیرالمومنین ایمان نداشته باشه که این روش رو نره عمل کنه. حالا علی علیه السلام داره میگه، میرسیم امروز در یه جمله، میگه من چیزی رو میگم خودم هم ضمانتش میکنم، عهده من بر این حرف هست که درست. کسی که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد. دیدی امور دنیا به هم ریخته است، بدون سر رشته رو ول کردی، برو اونو بچسب، اون آخرتته. آخرتتو اگه درست کردی، خدا ضامن دنیات میشه. اما اگه خواستی آخرت رو بیخیال بشی، فعلا دنیامون رو درست کنیم، نمیدونم شکم گرسنه خدا و دین و ایمون نمیفهم و از این حرفا، خدا واگذارت میکنه به خودت، میشه مصداق اون آیه قرآن کریم: من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و سادزاد. وقتی لباسی رو قدیم، بالا الان هم خیلی هم کار میکنن دیگه، میشستن بعد میچلوندن، این میشه زنگ به عربی، یعنی زندگیت مچاله خواهد شد. اگر از یاد خدا اعراض کردی، گفتی حالا اینو ولش کن برم به کارهای دیگه‌ام برسم، دنیامو درست کنم، اونجا مقامم، درجه‌ام، پولم، خدا ولت میکنه، اون موقع زندگیت کلا به هم گره میخوره. این تازه دنیاشه. و نحشره یوم القیامه اعما، قیامت هم کور محشور میشه. چرا؟ چون این دنیا تو ندیدی حقیقتو دیگه، اون دنیا به سیرتت محشور میشی نه به صورتت. کسی که امور آخرت خود را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد. و کسی که از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است. اگر فرمود ما مواظب باش ارتباط مستمر با خدا. این حکمت به همه ما کمک میکنه، اهم از مدیر و غیر مدیر، که هر وقت هم احساس کردیم یک کمی داریم بد میشیم زود برگردیم درست کنیم. اونم راهش اصلاح بین ما و خداست. راهبرد اقرار در خلوت. فقط جعلت الاقرار به ذنوب وسیلتی. خدای من اقرار کردن به گناهانمو در خلوت پیش تو وسیله خودم برای رسیدن به تو قرار میدم. بعد توبه، بعد اراده بر اصلاح. خدا دیگه گفته کمک میکنه تو آخرت تو اصلاح کن، خدا دنیا تم اصلاح میکنه. نکته بعدی که به مدیران فرمود، فرمود فروتنی در برابر مردم داشته باش. نکته بعدی که فرمود پرهیز از امتیاز طلبی. چون من مدیرم خانوادمم پس، چون ما مدیر هستیم پس، حقوق نجومی حقمون شد، سفرهای خارج از کشور، امکانات بیت المال شد مال البیت، اینا مواظب باش. امیرالمومنین علیه السلام به احدی از نزدیکانش اجازه نداد به واسطه این که امیرالمومنین حاکم جامعه اسلامی است یک ریال بیش از بقیه از بیت المال سهم ببرم. ببینید در نهج البلاغه میگه برادرم عقیل. عقیل که میگم یعنی یه آدم عیالوار، چند تا بچه و زندگی و فلان شلوغ، نابینا و فقیر. یه برادرم عقیل اومد پیش من و به من گفتش که این گندمی که از بیت المال توزیع کردی به منم دادی کم اومده، بچه هم گشتن، یه مقدار دیگه به من بده، این بچه هم داره تنشون از فقر میلرزه از گشنگی. حضرت میگه که من حالا بهش چند بار گفتم اینجور و اونجور رو قبول نکرد. آخر چی کارش کردم؟ آخرش همینجوری که نشسته بودیم داشتیم با هم حرف میزدیم، من آهنی رو کردم تو کوره آتش، داغ شد، گرفتم جلو صورتش، اونم نابینا، خودشو کشید عقب، گفت علی گندم نمیدی لاغر چرا آتیشم میزنی؟ امیرالمومنین علیه السلام میگه بهش گفتم که چطور از آتشی که به دست بنده ضعیف در آتش دنیا داغ شده میترسی خودتو عقب میکشی؟ چجوری دلت میاد منو در آتشی که محصول غضب خداست بندازی؟ یه ذره حاضر نیست، یک ذره حاضر نیست کوتاهیت. امتیاز طلبی ما نداریم در فضای مدیریت. حتی احتیاط اقتضا میکنه کمترم برداری از سهمت تا مطمئن بشی، چون ما دو جور احتیاط داریم. در واجبات یکم بیشتر از مستحبات انجام بده که خیال راحت بشه همه واجبات انجام دادی. شما وضو میگیرین، شرع گفته از کجا وضو واجبه؟ از آرنج. ولی تمام مراجع گفتن از بالاتر باید بگیری. چرا؟ برای اینکه مطمئن شی آرنج گرفت. در محرمات و منهیات یکم هم کمتر بردار که خیال راحت بشه حتما دیگه حرامو انجام ندادی. مراقبت میکنی. بعد فرمود خب یکی این داستان خودسازی بود که تا ارتباط مستمر با خود رفت. بحث دومم که جلسه قبل شروع کردیم مردمی بودن بود، که یکی فروتنی در برابر مردم بود، پرهیز از امتیاز طلبی، سوم شرکت در سختی های مردم. پیرزن سید اومده بود در شهر، شهردار شهر میره رو به داد مردم برسه و میبینه پیرزن داره جیغ و داد میکنه که زندگیم تو زیر زمین از بین رفت، و هی این جوون میرفت تو وسایلش رو کولش میذاشت میارد میذاشت بیرون. دوباره بعدی اون پیرزن هم با سادگی گفتش که ایشالات درد و بلات بخور تو سر شهردار این شهر که من مثلا کدوم گوریه. اونم بهش گفتش که دعاش کن، اونم بنده خداست، دعاش کن خدا هدایتش کن. کی بود؟ مهدی باکری شهردار. تو سختی های مردم شرکت کن و الا میشینی اون بالا و اردای عجیب غریب میدی و مردم هم این وسط احساس میکنن که اصلا تو نمیفهمی درد یعنی چی، مریضی یعنی چی، فقر یعنی چی، دختر دنبخت یعنی چی، پسر دانشجو یعنی چی، اینا نمیفهمی. باید تو سختی های مردم حتما شریک باشه. اهتمام به فقر زدائی. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یکی از گله های سنگینی که به یاران خودش میکنه و اونا رو با یاران معاویه مقایسه میکنه عجیبه، اینه میگه اونا با این که میدونن رهبرشون فاسق، با این که میدونن هدف رهبرشون باطله و با این که خودشون هم آدم های بی خودی هستن، یکی از ویژگی هایی که کاش شما داشتید اونا نداشتن اینه، دائم مشغول آباد کردن شهرها هستن. نمیذارن محرومیت تو شهر و دیارشون باشه، دائم مشغول آبادانی شهرها هستن چون امانت دارن. اما شماها رو اگر کاسه چوبی آب رو به یکیتون امانت بدم میترسم که بندشو بدزدید، اینقدر شما خیانت در امامتون میکنه. بعد بگه دائم مشغول فساد و خراب کردن آبادانی هست. مدیر باید همت خودشو بذاره برای فقر زده، مدیر اجرایی، مدیر قانونگذار، مدیر دیگه. هر چقدر فقر در جامعه توسط حاکمان اسلامی کم بشه، این پای دین نوشته میشه، پای متدینین حداقل نوشته میشه، این پشتوانه حکومت دین رو قوی میکنه، خیلی قوی. هر چقدر مردم ببینن که نه، فقر زدائی همت مسئولین خدای نکرده نیست، نسبت اول به متدینون و این قشر و بعد نسبت به اصل دین مسئله دار میشن، تو هم نمیتونی هی حرف آقای شریعت توی کیو به خورد مردم بدی که خطای من پای دینم نذارید. مردم میذارن، مردم میذارن. اگر اینجور بود حضرت لازم نبود خود سازی رو اول بگه، بگه کارتون انجام بدید، به پای دین میذارن. چه من روحانی خطا کنم پای دین میذارن، درست اشتباه میکنم ولی میذارن، تو اثرشو ببین چیه. بعد فرمود تأمین نیازمندی ها و توسعه درآمدها. اگر میخوای مردمی باشی باید تمام تلاشت این باشه که نیازمندی های مردم برطرف بشه و مردم از نظر توان خرید درآمدها به سطح شایسته انشالله برسن، ببینن داره سال به سال بهتر میشه، تلاش تو رو ببینن و رضایت پیدا کن. نکته بعدی دوری از تشریفات بود، نکته آخری که جلسه قبل اشاره کردیم، که حضرت حتی وقتی وارد شهر انبار میشه 4 تا دهقان 10 تا دهقان از مرکب پیاده میشن، میدونن دنبال جلوی مرکب امرمون، حضرت گله میکنه میگه این چه فایده داره برای من، خودتون خار میکنین، برای منم که فایده ای نداره. آخه تو حس قصه تشریفات امیرمون به شدت سخت گیره. البته اینایی که داریم میگیم فعلا در سطح این بحث داریم عرض میکنیم و الا گاهی وقتها خبط و خطاهایی میشه. یه دفعه میمونن هر مدیری که ساده زیسته پس خوبه، هر مدیری که تشریفات نداره خوبه. اینا یکی از لوازم مدیر انقلابیه، همش نیست. الا داشتیم در صدر اسلام بعد از پیامبرم رهبرانی داشتیم که خیلی ساده زندگی میکردن، اصل قصه شون غلط بود ولی حالا ساده هم زندگی میکنه. امروز میخوایم انشاءالله با امید خدا این بحث رو ادامه بدیم. شما هم یه لطفی کنیم یه صلوات بفرستیم. پس ما تو بخش مردمی بودن امام داریم، یعنی حاکم و مدیر، بحث میکنیم. تا حالا 6 تا ویژگی رو گفتیم یا مصداق. هفتمی صداقت و صراحت است. امام انتظار داره مدیرانش هم صادقانه با مردم حرف بزنن، دروغ به مردم نگند، وعده دروغ ندن، توجیه دروغ در ناکارآمدی خودشون در یک کاری انجام ندن، صادقانه هم وعده بدن هم صادقانه دلیل بیارن برای اینکه نتونستن وعدهشون انجام بدن یا یه جای کار خراب شد، و بعدم صریح باشن نه با کنایه و لفافه. ببینید خود ایشون در اولین خطبه و سخنرانی که بعد از پذیرش حکومت داشتن با مردم میفرماید ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، گردن من ذمه من به اون چه که میگم در گروه، یعنی من هر چی میگم به گردن میگیرم و به درستی گفتارم مکلفم و خدا متعهد بدونم که جز حقیقت به شما نگم و هر چی هم میگم پاش وایستم، هم صداقت دارم هم صراحت. به زمامدارانشون هم دائما تذکر میدن که نباید وعده‌ای بدید که خلافش رو عمل کنید. هر چی رو میگید باید پاش وایستید. بله یه وقت هم ممکنه در نقطه وعده دادن یقین داشتید این کار شدنیه، در مسیر مشکلی پیش آمد نشد این کار انجام بدید، اون موقع باید با صداقت و صراحت عذرتون رو به مردم بگید و از مردم پوزش بطلبید تا مردم این اگر نتونستی زندگیش رو آباد کنی لااقل ارزش‌های اخلاقی رو به هم نزن. صداقت ارزش بزرگی است که حتی گاوپرستان بهش احترام میذارن. تو نباید حاکمی باشی که خدای نکرده مردم به دروغ تو رو بشناسن که وعده میدی و عمل نمی‌کنی بعدم توجیه میکنی. همینجا بذارید یه نکته رو عرض بکنم. در نامه 53 نهج البلاغه یک اصل بسیار عجیبی برادران خواهران گرامی هست که یه کمی کمر آدم رو تو این داستان میشکنه و خیلی سخته. در نامه 53 بند 11 هم صفحه 417 روش برخورد با دشمن، ما داریم چی رو میگیم؟ حقوق مردم نسبت به مدیران. شما ببینید امیرالمومنین میگه با دشمنت هم این اخلاق رفتارهای اخلاقی و ارزش اخلاقی از دست ندن، چه برسه به مردم خودت. چیه قصه؟ دقیقاً ماجرای برجامی که ما الان توش هستیم امیرالمومنین داره به مالکش در مینویسه جلو جلو. میگه ببین یه وقت دشمن میاد پیشنهاد توافق میده. اولا تو نباید به دشمن پیشنهاد توافق بدی. اون پیشنهاد داد رد نمی کنی. اما یادت باشه دشمنه. ببینید اجازه میدید ما سر این قصه یه کمی هم الگوی برجام رو تو این نامه ببینیم و بعد ببینید چقدر رهبری عزیز نهج البلاغه کشور رو اداره میکنه. گاهی حتی من بچه حزب اللهی هم متوجه نمیشم و اگر متوجه نشم تو گامهای بعدی خودم جز معارضین میشم، چون او بر یه اصولی وای میسته که امیرالمومنین علیه السلام دستور داده وایستید و ما اصول رو نمیخوایم بپذیریم، میشه تعارض. حضرت میفرماید هرگز پیشنهاد صلح دشمن را. خیلی عبارات دقیقه. اولا دشمن پیشنهاد داده ولی هنوزم میگه دشمن. هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن است رد مکن. چرا؟ اگر صلحی که دشمن پیشنهاد بده واقعا خداپسندانه طبق قاعده شریعت باشه فوایدی داره. آسایش رزمندگان 1، آرامش فکری تو به عنوان رهبر و مدیر 2، صفحه 417 و امنیت کشور در صلح تامین می‌گردد. خب اگر دشمن واقعا پیشنهاد صلحی منصفانه و خداپسندانه بده تون رد نکن، نگفت بپذیر، گفت رد نکن. چرا؟ چون اگر فرض بکنیم این صلح واقعا شکل بگیره هم آسایش رزمندگانه از مرزها اینا رو برمیگردونی، هم امنی آرامش فکری تو که بشین برای آبادانی کشور، برای رشد و تعالی فرهنگی فکر کنی، و سوم امنیت کشورم در صلح تامین میشه. جنگ یعنی ناامنی هستن خودش. اما ببینید بلا فاصله میگه گفتم دشمن ها، لکن زنهار از دشمن خود بعد از توافق. ای خب دیگه صلح کردیم دیگه. میگه نه، اصلا اسم دشمن از روش بر نداش. به قول رهبر انقلاب بعضی هم مشغولن به خاطر برجام امریکا رو دارن بزک میکنن. اون یکی میاد تو تلویزیون میگه نه دیگه این گرگ نیست، دندوناش ریخته. اون میگه نه اشتباه میکنی، تو اگه نهج البلاغه خونده باشی میفهمی توافق یه چیزه، خوی استکباری یه چیز دیگه است. ما اونجا کوتا نمیه. اگر تازه این توافق خداپسندانه بوده باشه لکن زنهار از دشمن خود بعد از توافق. چرا؟ میگه نفوذ، مواظب باش، دشمن گاهی میاد یه برجام تحمیل میکنه نفوذ کنه، زیرا گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافلگیر کنند. حالا میاد اعتمادسازی و چنان از پشت خنجر میزنه که اگر میجنگیدی اینقدر سخت نمیشد. رهبر انقلاب تو این فرایند چند ساله دائم گفتن امریکا پنجه فولادین رو زیر دستکش مخملین قایم کرده، اون میخواد نزدیک بشه از پشت خنجر بزنه. کسی نگرفت. حالا دیگه یک سال 7-8 ماهی میگن نفوذ. دشمن داره در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی ما نفوذ میکنه، اومده نزدیکتر دیگه، توافق کرده، اومده ارتباطاتو برقرار کرده، آدمشو میفرسته، تفکرشو تلقین میکنه، فشار رو زیاد میکنه، دوباره یه گام تور میبره عقب. تور امیرالمومنین علیه السلام میگه گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافلگیر کند. خب چیکار کنیم؟ راهبردی که رهبر انقلاب از اول این قصه مذاکره شروع کردن به گفتن، فرمودن به امریکا هیچ اعتمادی نکنید. این اعتماد نکنید و اول تا این حد بالا بردن که گفتن اصلا مذاکره معنی نداره. دیدن بعضی از دوستان احساس میکنن شاید بتونن با دیپلماسی قوی در قالب مذاکره بدون که چیزی از حقوق ملت بدن حقوقشون رو بگیرن، رهبری گفتن من نفیاً و اثباتاً حرفی نمیزنم ولی به امریکا هیچ اعتمادی نیست. ببینه چی میفرماد؟ میگه حالا رفتی توافق کنی دوراندیش باش و حسن ظن خود را متهم کن. یعنی چی؟ یعنی به دشمن خود سوء ظن داشته باش. اینم موضع بعدی. همه اینا رو گذروندیم ها متاسفانه. یعنی الان خود دولت ما داره اقرار میکنه که خط قرمزای رهبری رو که عبور کردیم، آمریکا هم که نامردی کرده و به توافقاتش عمل نمی‌کنه، ولی کاملا از دروهای قانونی استفاده کرده. اگر پاره می‌کرد به قول رهبر انقلاب آتیش می‌زدیم ما، اما اون زرنگ چفت و بستای همه مراحلش رو دیده، جوری این توافقو به خورد ما داده که ما نمیتونیم چیزی از توش در بیاریم. اون هم غیر قانونی زیرش نمیزنه، خیلی با عربستان رو تحریک میکنه بلافاصله روز برجام، چند میلیون بشکه نفت رو بریز تو بازار، ایران اقتصادش وابسته به نفت، نفت بیاد پایین. حالا میگه ما که تحریم نکردیم، خب ما با 40 دلار نفت چیکار کنیم؟ دادگاه‌های مختلف رو به بهانه‌های واهی تحریک میکنه، فلانجا فلان بمبگذاری فلان سال شده، ایرانیا چون مدافع تروریست هستن اینا مقصر به واسطن ولو مباشر نیستن، این میلیارد از دارایی بلوکه شدنشون باید بدیم به مصدومین این انفجار. خب اونجا هم چون این کارو کردن، این ساختمان‌ها همینجوری داره اموال ما رو که میبره، هیچی هم از تحریم ما باز نمیکنه. بعدم میگه خیلی خوب، ما تحریم تجارت رو برداشتیم، به شرکت‌های بزرگ میگه اگر با ایران معامله کردید با ما طرفید. طب جرأت نمیکنه. این همه هیئت اقتصادی اومد از اونجا، 100 نفر از اینجا، 50 نفر از اون، 200 نفر، چه خبری شد؟ اومدن و خوردن و دیدن و رفتن. تو جرأت نمیکنه با اون معامله کنه. خب حالا اگر ما در همچین موقعیتی برفرض قرار گرفتیم که دشمن یه توافقی رو به ما بزک کرد، خوروند، ما هم خیال کردیم خیلی خدای دیپلماسی هستیم، رفتیم توافق کردیم. نمیدونستیم این شیطان بزرگ چقدر فریبکار. بعد دیدیم ای بابا فریبشو خوردیم، نمیتونیم راه پس داریم نه راه پیش. به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ بزنیم زیرش. حالا تازه داغ ما شروع میشه. حضرت میفرماید حال اگر پیمانی بین تو و دشمن تو، هنوزم میگه دشمن، بعد بعضیا به رهبری فشار میارن که دیگه نگو دشمن، دیگه ما توافق کرد. صریحا آقا امسال فرمودن، مثلا بعضیا به من میگن چرا اینقدر دشمن دشمن میکنی؟ آقا دشمن، خب حالا یه توافقی یه جا کردیم شد دوست ما. حال اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا در پناه خود او را امان دادی، باید چیکار کنی؟ به عهد خیش وفادار باش و بر آنچه بر عهده گرفتی امانت دار باش و جان خود را سپر پیمان خود گردان. ای آقا با دشمن چاره ای نیست. چرا؟ داشتم از این نکته های مدیریتی میرسیدم به این. در فضای ادبیات و فرهنگ علوی ارزش های انسانی الهی اهمیتشون بیشتر از اینی که قلب راکتور عراق رو روز شهادت احمدی روشن پر از سیمان و بتون کنن. اون خیلی درد داره، ولی زدن زیر وفای به عهد بدتره. ما نباید تو دنیا به عنوان امتی که میزنن زیر قولشون تا یه چیزی میشه، اصلا نه. ما پرچم ارزش های اخلاقی باید دست ما باشه. فرق ما با آمریکا پس چی اگه بخوایم زیرش بزنیم؟ بله یختی او طبق این قرارداد میزنه زیر کار، ما میزنیم زیرش. اما اگر با زیرکی از بندهای عجیب و غریب این برجام سوء استفاده کرد و کار رو خراب کرد، ما نمیتونیم کارش بکنیم. حضرت میگه تو جونتو بذار پای این توافق و دشمن. چقدر بچه حزب اللهی داریم که تا اینجای کارم وایستن پاش؟ چقدر؟ ببینید بعدش چرا؟ زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند در آن اتفاق نظر دارند. تا آنجا که مشرکین به عهد و پیمانی که در زمان جاهلیت با مسلمانان داشتند و وفادار بودند. میگه بابا مشرکین هم به عهدشون وفا میکردن، ما نمیتونیم به عنوان حکومت اسلامی زیر عهدون بزنیم، ولو ببینیم سر اون کلا گذاشته، مگر اینکه راه قانونی پیدا کنیم. اون بزنه به قول آقا پاره کنه، ما ماتیش میزنیم. اما کلا گذاشته سرم دیگه، خوب رفتیدی، من که گفتم نرو، من که گفتم با سوء زن برو، من که گفتم حواست جمع کن، حالا شده. بعد میفرماد چرا؟ زیرا آینده ناگوار پیمان شکنی را آزمودن. اگر ما یک بار بزنیم زیر قولمون دیگه بابش باز میشه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر مدیر صداقت رو گذاشت کنار که فعلا دولتش رو بزک کنه، فعلا مدیریتش رو بزک کنه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نرخ دروغ تو جامعه میره بالا. گزارش هایی که توش آب اضافه میکنیم، حساب هایی که توش آب قاطی میکنیم، تومار هایی که توش آب قاطی میکنیم، شایعات که توش آب قاطی میکنیم، از کجا شروع میشه؟ الناس علی دین ملوکه. خدای نکرده اگر ببینه آدم که مدیر توی سطح بالایی از جامعه دروغ میاد میگه، این تو مردم فرهنگ میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. حضرت به مالک میگه اگه با دشمنت هم توافق کردی جونت هم پاشت بذار، ولی زیر و قولت نزن، چون بعد دیگه عواقب ناگواری داره، نمیشه هیچ کاریش کرد. در اینجا هم امیرالمومنین علی سلطان السلام میگه آقا صریح صادق با مردم حرف بزن. این که تازه دشمن بود، میگه با دشمنت انقدر صادقانه وفادار باش چه برسه به مردم خود. خود حضرت در مورد خودش میفهمد والله ما کتم تو وشمتن و لا کذب تو کذبتن، به خدا سوگند من به اندازه سر سوزنی حقیقت را کتمان نکردم و حتی یک دروغ نگفتم. حتی یک دروغ. تو دو جای نهج البلاغه به مدیران ارشد و حاکمان توصیه میکنه با مردم صادقانه حرف بزنید و رفتار کنید. ولی یصدق رائد اهله، حاکم باید با مردم خودش راستگو باشد، صادق باشه. از ویژگی های مدیر با تقوا اینه، میفهمه در صداقت هم راه نجات هست هم عزت و احترام برتر. مدیر کم ایمان میگه حالا راستشو بگم مردم دیگه من رأی نمیدن، منو قبول ندارن، چون ایمانش ضعیفه، فکر میکنه محبوبیت دست مردمه و بعد فکر میکنه با حالا یکم دروغ گفتن میشه فعلا رو رد کرد بعد مشکلات حل کنیم. نمیدونه که این دروغ پشت سر هم شر رو میاره. در روایت از نهج البلاغه هم اشاره شد که کسی رو که صداقت نجات نده حتما دروغ نجات نمیده، حتما. لذا انسان مؤمن در هر مسئولیتی قرار گرفت صداقت براش میشه راه نجات. النجاتو فی الصدق. مسئول جامعه صادقانه بیاد بشین بگه آقا ما همچین برنامه‌ریزی کردیم، فکر میکردیم اینجور میشه، به این مشکلات برخورد، دیدیم تو این مواصلات اشتباه کردیم، مردم نشد. در بدترین شرایط از چشم مردم میفته، اما بهتر از این که از چشم خدا بیفته. اگر چشم مردم نیفتاد ولی از چشم خدا نیفتاد، خدا همی الان خوندیم بین او و مردم اصلاح میکنه. نکته بعدی ساده زیستی است. تو فصل مردمی بودن نکته هشتم ساده زیستی است. حضرت اول الگوی خودش رو در نهج البلاغه معرفی میکنه، میگه ما همه شاگردان پیامبری هستیم که خرج من دنیا خمیسن، با شکم گرسنه از دنیا رفت، رهبر یه جامعه، و ورد الاخرته سلیمن، عوضش وارد آخرت شد در حالی که جسم و روح و روانش سالم بود. لم یزع حجرن علی حجر، برای خودش و دنیا طلبی خودش سنگی رو سنگی نذاشت، بنایی نساخت برای خودش. حتی مزال سبیله و عجاب دا یا ربه، تا وقتی به مرگش رسید و دعوت پروردگار رو اجابت کرد. یه پیامبر ما که و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اینجوری بود. براش مهم نبود رو خاک نشسته با جزامی غذا میخوره چی کار میکنه، خیلی ساده. خفیف المعونه کثیر المعونه، پرکار کم خرج بود. این از عبارات امیرالمومنین در مورد پیامبر است. خفیف المعونه با همزه، کثیر المعونه، هزینه و خرجش کم بود ولی کمک و کارش زیاد بود. بعد در مورد خودش در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف اینجوری می نویسه: منی که از پیغمبر الگو گرفتم خودم هم اینجوری هم. تو چجوری ادعا می کنی از من الگو گرفتی و رفتی سر سفره سرمایدار بصری نشستی که هیچ فقیری اونجا دعوت نبود؟ صفحه 395. عزیزان همینقدر که داریم از رو میخونیم برای ما اتمام حجت نیست که این کتاب چقدر ساده است و چقدر مهم. این شرح و تفسیر نمیخواد که. این را که دست مردم بود، قانون اساسی مردم میشد، هیچ وزیر و وکیل و رئیس و روحانی و مسئولی نمیتونست زندگیشو ببره تو ترازه بالاتر و بعدم به خودش حق بده. اون موقع مدیران ساده زیست برای مردم ارزش پیدا میکنن. ولی حیف که این کتابو گرفتیم، رفتیم حقوق شهروندی رو از فرانسه آوردیم ترجمه کنیم که مردم با حقوق شهروندی تربیت بشن. آگاه باش. اینو داره امیرالمومنین به استاندار خودش که خطا کرده، یک کمی رفته سر یه سفره چرب و نرم نشسته، اینجوری هشدار میده. آگاه باش. درس امروز ما برای هر جلسه که پیشنهاد میکنیم یه چیزی رو بعدم بخونید، نامه 45. خواهش میکنم بخونید. بسیار دقیق و قشنگ، حجمش هم کمه. آگاه باش، هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور دانشش روشنی میگیرد. اصلا امام یعنی چی؟ امام از واژه امام است، کسی که جلو میره ما هم پشت سرش باید بریم. امام جماعت کیه؟ رکوع رفت باید بری رکوع. اگر عمدن تأخیر کنی نمازت اشکال پیدا میکنه. از سجده بلند شده تو هم داری سجده طولانی میری، نمازت اشکال داره. باید اقتدا کردی، باید تبعیت کنی. ولی امام و مأموم نمیشیم که، اون برای خودش یه امام، تو هم برای خود یه امامی. آگاه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از نور دانشش روشنی میگیرد. آگاه باش. حالا اگر تو این قانون قبول، که به قول ما طلبا این کبرای قیاس، هر امامی، هر پیروی امامی داره که از اون امامش باید تبعیت کنه، هر پیروی امامی داره که ازش پیروی میکنه. من کیم؟ امام تو عثمان ابن حنیفم. تو واقعا داری از من تبعیت میکنی با این رفتارات؟ ببین من چه کار میکنم که تو؟ آگاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کار رو ندارید. امیرالمومنین خودش هم میدونه که هیچ کس نمیتونه مثل امیرالمومنین اینقدر ساده زیست باشه، اما میگه اینقدر هم دور نشید لااقل. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. بدانید که شما توانایی چنین کار رو ندارید. تو پرانتز بنویسید حضرت در نامه 31 به امام حسن هم می نویسد که پسرم تو هر چقدر رو خودت کار کنی دیگه مثل علی نمیشی. هیچ کدوم از امامان ما به امیرالمومنین نمیرسن، هیچ کدوم. امام صادق فقط فرمود امام سجاد در دو چیز به امیرالمومنین رسید، یکی در لباس، یکی در عبادت. تو بقیه چیزا هیچ کی به امیرالمومنین نمیرسه، هیچ کس. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید، اما با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاک دامنی و راستی صلوات بفرست. اما با پرهیزکاری و تلاش فراوان و پاک دامنی و راستی مرا یاری دهید. اگر مثل من نمیتونین بشین که نمیشین، لااقل کمکم کنین. مگر استاندارش چجوریه؟ خودش چجوریه؟ رهبر چجوریه؟ فلان مسئول چجوریه؟ اینا برای من بار درست میکنه. من به جای اینکه تو کمکم کنی بالم باشی و بالم میشی. لااقل بگن اگر کسی مثل علی نمیشه، ولی مسئولینش شبیه ترین کس به او هست. پس سوگند به خدا من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوخته. کاش ما همجوری بشیم. سبک بار مردم سبکتر روند. سلمان فارسی هم یه نمونه است، گذاشتش تو مدائن، گفت مدیر شو. ورود بخواست بکنه، اینا عادت کرده بودن دیگه، هر چی بیرون شهر از صبح تا غروب منتظر شدن. پس این حاکم کی میاد؟ منتظر بودن 500 تا اسکورت بیاد فلان، کسی رو ندیدن. برگشتن دادن نشسته تو دارالحکومه مسجد. گفتن شما این سلمان فارسی؟ گفت کی اومدی؟ گفت همون پیرمرد که با اولاغ اومد، من بود. تا اینجوری میان تا حاکم امیرالمومنین با حاکم معاویه نباید فرق کنه؟ تو همون مسجد مدیریتشو کرد، سیل اومد در مدائن، مردم ریختن یخچالشو بگیر، فریزرشو با سایت بای سایتش از بیچاره کرد به خودش. دیدن سلمان فارسی کل زندگیشو توی بغچه انداخت، سر یه چوب رفت بالای تپه وایساد. بعد نگاه به بدبختی مردم میکرد که تا بیان بگیرن از آب زندگیشون، نصفشون با آب رفتن. بعد میفرمود ها کذا نجل مخففون، اینجوری سبکباران نجات پیدا میکنن در قیامت. بار سنگین تو پل صراط تو رو میندازه دیگه، چه برسه که مدیر باشی باید به جواب پس بدی. پس سوگند به خدا من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوخته و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکردم. بر دو جامعه کهنه‌ام جامه‌ای نیفزودم و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. برید یکم پایین‌تر، یه بند برید پایین‌تر ببینید من نفس خود را با پرهیزگاری میپرورانم. اینجوریه که فکر کنم منم غیبی اینجور شدم، منم تقوا به خرج دادم، تلاش کردم، مبارزه با نفس کردم. پس تو هم میتونی. من نفس خود را با پرهیزگاری میپرورانم تا در روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در امان و در لغزشگاه های آن ثابت قدم باشم. امیرالمومنین از قیامت میترسه. چجوری استان دارش نمیترسید؟ من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم. نه که دستم نمیرسید و نمیفهمم چه لذتی داره. این که هنری نیست. میرسید دستم، میفهمم چه لذتی داره، پا رو نفسم گذاشت. اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهای لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد، آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمؤمنین خوانند و در تلخیهای روزگار با مردم شریک نباشم؟ همین به آگن ازباللهی و خبر نداریم همسایمون فقیرا کارتون خوابا چی کار دارن میکنن؟ و در سختیهای زندگی الگوی آنان قرار نگیرم؟ آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد. چونان حیوان پرواری که تمام همت او علف، و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده و از آینده خود بیخبر است. حضرت به ساده زیستی اینقدر با شدت و حدت اصرار دارن. نکته بعدی خوشبینی به مردم است. خیلی عجیبه. خوشبینی به مردم. نگاه حکومت نباید به مردم نگاه بدبینانه پلیسی امنیتی بشه. این بدتر مردم به نفاق میکشه. خطرناکه. حتی در یک اداره، در یک مدرسه، در یک خانه نگاه باید نگاه حسن زن باشه. تو این نگاه حسن زن میتونی عیب‌ها رو ببینی، براش چاره بیندیشی. اما اگه نگاه دوربین مخفی گذاشتی تو محیطه، همه سعی میکنن ریاکارانه جلوی دوربین چشم تو درست کار کنن و تمام عقده ها خرابکاریشون زیر پوست انجام بدن. خیلی بلا میاد سر جامعه وقتی حسن زن نباشه از بالا به پایین. از ذات در نهج البلاغه فرمان ان حسن الزن یقطع عنك نسبا طویلا، میگه اگر به مردم حسن زن داشته باشی، مشقت طولانی رو از دوش تو برمی‌داره. کار آسون میکنه برات. کار خیلی آسون میکنه. حسن زن، حسن زن. بنده به صراحت بارها هم گفتم، در تلویزیونم گفتم. این فرهنگ خبیثانه غرب که به کشور ما نفوذ کرده، هر جا میریم نوشته اینجا این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است، این خلاف شرع و اخلاق و عقل و انسانیت. اینجوری نمیشه کار پیش برد. این غلطه. اونا ندارن این معارف و این غلطو کردن. ما که داریم. چرا همه الان من میبینم تو قم خونه ساخته، طرف دوربین گذاشته. خب این چجوری بخواد زندگی کنه؟ چجوری میخواد تربیت کنه؟ چجوری میخواد انسان بده بیرون؟ این که هنر نیست که همه رو بد و دزد و قلطاق و فریبکار و هیله‌گر بدونیم. مگه خلافش ثابت شه؟ خدا برعکس میگه، میگه همه خوبن. مگه خلافش ثابت شه؟ اگر همین کار خدا با ما بکنه، درسته؟ بنا رو بر بدبینی بذاره، مگه خلافش رو بتونی ثابت کنی؟ کی نجات پیدا میکنه پس؟ این غلطه ها. حاکمان، مدیران باید یاد بگیرن. بردارید اینا رو. عرضه نداریم کار فرهنگی و تربیتی کنیم. میخوایم با دوربین و مشقت. حضرت بگه حسن زن تو به مردم مشقت طولانی رو از تو برطرف میذاره. اینقدر خودخوری نمیکنی. الان چیکار کردن؟ الان چه جور شد؟ الان حسن زن داشته باش. از درون خودتو اصلاح کن. همه خوبن مگر خلافی ثابت شه. نمیگه نظارت و بازرسی رو نداشته باش. چرا تو نامه به مالکش طرف تو میگه برای مدیران جاسوس بذار، بعد برای اون جاسوس هم یه جاسوس بذار، به پا بذار. اما با مردم اینجور نباش. مردم حسن زن داشته باش. قانون رو تقویت کن، فرهنگ سازی کن، حقوق رو بهشون به اندازه برسون، مردم به حق خودشون قانع میشن. اون موقع یه درصدی که خان تخطی از قانون کنن خودشون رو نشون میدن. خود مردم میشن پلیس، خودشون میشن ناظر. ما در اسلام اصلی داریم، نظارت همگانی مال اسلامه، همه مردم باید اصل چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. جامعه ما چجوری شده؟ دیگه امر به معروف نمی کنیم، میگیم دوربین از پلیس هست، فلان هست. اگر اینا رو جمع بکنیم کار فرهنگی بکردیم، مردم خودشون جلوی خلافکارو میگرفتن. اون یه درصد کمی که اشرار و محارب بودن پلیس میگرفت گردنش هم میزد، ولی همه مردم اینجوری هن؟ همه جا رو پر از دوربین کردی؟ به شعور مردم احترام نمیذاریم، همه رو دوز، همه رو خلافکار میدونیم. عزت بگه اینجوری نباش، خودت اذیت میشی. حالا هی دوربینا رو ما سوار میشدیم، اول که از قم میمدیم تهران تازه دوربین گذاشته بودن. چی کار میکرد راننده؟ مثلا راننده خطی سوارش بودم که کمربند نبسته، ما بستیم، تازه اجبار شد کمربند. کار به این خوبی چرا اجبار؟ خب فرنگ سازی کنیم. میدیدم نزدیکی یه دوربین که میشه اینجوری کمربند رو میاره اینجا نگه میداره، نمیکنه تو قفلش هم نگه میداره، رد که میشیم ول میکنه. این نتیجه دوربینه. تو یعنی آدم کمربند بست الان درست شو؟ بعد میگفت حاج آقا این دوربین اولی کار نمیکنه، دومی هم کار، سومی کار میکنه. اون یکی اصلا الکی، اون یکی خب تو که خودت راه در روش هم درست میکنی، چی کار بخوای بکنی؟ الان در تهران ما بیاید مطر ترافیک داریم، هی مثل اون دلاکه به جایی که پول بده تیغش رو تیز کنه، هی زور بیشتر میزد مومی تراشید، هی کله مردم پاره میجه. یکی باقا مرد حسابی یه دوزار بده تیغت رو تیز کن، سر مردم پاره نکن. گوه مگه عقلم کمه؟ یک قرون میدم بربری میخورم، زورم زیادتر بشه. به جایی که فرهنگ رو درست کنیم، هی دوربینا رو مجهزتر، جریمه ها رو بیشتر. بعد شما بیاین در بازار تهران یه شغلی به لطف خدا و همت این تفکر غلط درست شده، یه سری جوون و پیر وای میستن اول طرح ترافیک بازار، 50,000 تومان جریمش مثلا 100,000 تومان وای میسته اونجا، چیکار میکنه ازشون؟ 5 تومان میگیره، اول میشین رو کاپوت جلو، پاشو میذاره روی پلاک، از دوربین اینوری رد میشی، بعد میاد عقب میشین رو صندوق عقب، پاشو میذاره اونجا، تو میری میره بعدی 5 تومان. تو خودت داری مردم رو دزد میکنی، تو خودت مردم متقلی، مال حرومی که این میخوره، بعد بچهش چی میشه؟ بعد آژانس، من دست این کارایی میکنم و عقل جن نمیرسیدم آژانسی یه دفعه پیاده رو چیه گو کار دارم. این چیزی که رو سقفشون میذارن آرم آژانسه، آهن روبا داره، میچستون به پلاک. خانوم من دیدم ماشین شاسی بلند خریده 200 میلیون، میخواد بره تو تر، سی دیاشو میذاره پشت این سی پلاک، دیده نمیشه میره تو. تو چه راهی بهتر از این برای تقل باز کردن مردم داشتی؟ وقتی اعتماد به بچت نکردی، بچت به دروغ میگه، نماز نمیخوند، بفت بچه من هر روز با کتک به نماز ولن میکنم نماز صبح. بعد این مدت دیدم خدا شکر دیگه اثر کرد کار تربیتیم، تا میخوام برم در اتاقش برم چه غلیظ کافدار و زالین و اونا رو میکشه خوب نماز صبح. بعد مدت ها فهمیدم صداشو ضبط کرده، تا میرم نزدیک میزن روشن میکنه میخواب. این تربیت رو تعطیل کردن، کار فرهنگ تعطیل، کار پلیسی کردن، اینه پلیس رو بگیر و ببند، مال اون یه درصدی است که بعد از فرهنگ سازی کار کرد. حضرت میفرماید که خوشبین به مردم باش و الا خودت به مصیبت میفتی. فرمید اونجا میگه که ببینید یه وقت رابطه مردم با مردمه، این یه بحثه تو حکمت 114، یه وقتی داره به حاکم به مردم، مثل پدر به بچهش. شما نمیتونی به بچهت بگی که چون جامعه خیلی آدم نامرد هست، پدر رو به بچهتون بدبین باشه، اصلا تو تربیت کنیم که. این نگاه حاکم به مردم داره میگه. بله در فضای شخصی میگه، در محیطی قرار گرفتی که اکثریت دقل بازن، حسن زن داشته باشی، سر کلا میشه. و اگر در محیطی قرار گرفتی که اکثریت خدا پرستن، اگر بدبین شدی ظلم کردی. اون حکمت 104. خب وقت ما تموم شد، امیدوارم اونچه که میگیم مرضی رضای خدا باشه، چون از نهج البلاغه میگیم و خواهش هم میکنیم برید ترویج کنید نهج البلاغه رو، لااقل هر کدومتون شبی 10 دقیقه نهج البلاغه رو بخونید جهت تعجیل در فرج آقا امام اسعد و اهل فداه صلوات بفرستید.